رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. شب نیمه شعبان هست و شبی است که هم در روایات شیعه به نوعی بعد از لیالی قدر این شب هم شب بزرگ و شب بسیار با عظمتی نامیده شده از زمان خود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله، و همچنین شب برآورده شدن حاجات هم هست و شب احیا هم هست که حالا اگه وقت کنیم چند دقیقه راجبش صحبت کنیم. همچنین این شب بر نورانیتش افسوده شده به خاطر ولادت با سعادت حضرت ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، که در چنین شبی در سحر این شب پا به عرصه وجود گذاشتن و دنیا رو و عالم کون رو مفتخر کردن به وجود نازنین و مبارکشون و شرافت بخشیدن به این عالم و به این دنیا و به این هستی. تبریک و تهنیت عرض میکنیم چنین شب بزرگی رو به محضر مقدس پدر بزرگوار اون حضرت امام عسکری سلام الله علیه، به مادر بزرگوار اون حضرت حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، به خود اون بزرگوار تبریک میگیم این ولادت رو و این میلاد رو، و از خداوند بزرگ میطلبیم که هم در این دنیا هم در لحظات جان دادن هم در لحظات ورود به قبرمون و در برزخمون و در قیامتمون دست ما خاندان اهل بیت ما رو و همه اینایی که اینجا حاضر هستیم و هر جوری صدای ما رو میشنون از دامان پرمهر و محبت اون ولی خدا کم و کوتاه مگرداند انشاءالله. یه چهارتایی هم حالا من یه شعری میخونم، شما چون ماه شعبانی که از اعمالش صلوات هست نیت بکنین همه اونام که صدای ما رو میشنون که هدیه بدیم این صلوات ها رو به اون بزرگوار و حضرت نرجس خاتون و امام عسکری صلوات الله علیه مجمعین. انشاءالله اینا رو که ما هدیه میدیم اون بزرگواران هم وقت به ما به خانواده های ما انشاءالله جواب این هدیه رو خواهند داد. بر چهره پر ز نور مهدی صلوات. بر جان و دل صبور مهدی صلوات. تا فرج شود مهیا انشاءالله، انشاءالله که بلدی، تا فرج شود مهیا صلوات. بهر فرج و ظهور مهدی صلوات. امشب اون بحثی که داشتیم از دعای مکارم الاخلاق به خاطر اینکه همچین شبی و همچین مکانی که به نام اون بزرگوار هست و خود این مکان هم یک داستان خیلی عجیب و غریبی برای برپا شدنش و ساخته شدن این مکان داره که من حالا میمدم دیدم اینجا بغلش تابلو زدن که موقوفه حاج مهدی صبوحی رحمت الله علیه، ساختن این مکان که مدرسه علوم دینی مهدی است و این یتیم خانه که بغلش هست که انشالله اینجام جز دعاهای ما باشه که اینجام انشالله یه افراد خوبی بیان، بچه هایی که شیعه و محب اهل بیت هم بیان اینجا از این وضعیت انشالله اینجام نجات پیدا بکنه و این بیمارستانی که هست و این مسجدی که همش به نام مهدیه هست که ساخته شده، چون تو این مکان هستیم و در این زمان مقدس که خب کم پیدا میشه، ما هر سالی دیگه ممکن چند سال دیگه طول بکشه که شب چهارشنبه‌ای که سه‌شنبه های ما هست به میلاد اون بزرگوار بخوره. ولی اون بحث مکارم الاخلاق رو امشب تعطیل کردیم، گفتم یه چند تا موردی که راجع به امام حسین علیه السلام همه ما اگه بلد نیستیم یاد بگیریم، اگه بلدیم تذکری و تذکاری برامون بشه و حتماً 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 اینو بریم تو خونه ها و خانواده هامون منتقل کنیم، این موارد که مواردی که خروج تحقیق شده و الحمدلله معتبر و مستنده که من خدمتون عرض میکنم. خود این مکان هم که الان ما گفتم به نام مهدیه است، مدرسه علوم دینی مهدیه، این یتیم خانه مهدیه، مسجد مهدیه که شما توش نماز میخونین، عرض به خدمتتون که بیمارستان مهدیه، اینا خب مال موقوفه مرحوم حاج مهدی صبوحی بود و من ایشونو ندیده بودم، ولی مرحوم استاد ما آقای نیکوسپاد رضوان الله علیه ایشونو دیده بود و واقعی از ایشون نقل میکرد که ایشون یه آدمی بوده که تاجر بود و یه کیفی داشت، تو همه مدارکش تو این کیفش بود. یه روز این کیفش گم شد، کیفش گم شد و بعد گم شده بود و ایشون گفته بود که هر کاری کرده بود کیفه پیدا نشد، همه مدارکش هم تو این کیفش بوده، اینا یه سری پولم تو کیفش بود، مدارکم بود. اومده بود نذر کرده بود که اگه من کیفم پیدا بشه، یعنی توسل پیدا کرده بود به امام زمان علیه السلام و گفته بود که اگه کیفم پیدا بشه من یه مسجد، یه مدرسه دینیه، یه یتیم خانه و یه بیمارستان به نام حضرت مهدی و به نام مهدیه می سازم. بعد میگه چند روز گذشته بود و یه نفر اومده بود بهش گفته که آقا این کیف شما، گفته بود شما از کجا آورده بود، گفته بود شما این کیف رو خواسته بودید، این کیف هم مال شما داده بودم، گفته بود که من یه چیزی بدم به شما مژدگانی، گفته بود من هیچی نمیخوام، گفته بود چی میخوای اینا، گفته بود به اون وعده ای که دادی عمل کن. بعدش هم او خداحافظی کرده و رفته بود و ایشون هم شروع کرده و اینجا رو ساخت و مسجد رو ساخت و این درمونگا که حالا بیمارستان بزرگی شده مهدیه و اینا، که همه رو ساخت و به نام مهدیه ساخت و بنده خدا وقفش کرده. حالا دیدم تابلوش رو زدن، گفتم این داستان هم برای شما من که مرحوم استاد ما نقل کرده و برای شما تعریف بکنم. خداوند روح ایشون رو هم شاد بفرماید انشالله و از این مجالس هم دستگلی به روح مرحوم حاج مهدی صبوحی هم انشالله همین امشب عاید و واصل بشه، اون بزرگوار هم اونجا برای همه ما دعا کنی، یه صلوات هم برای شادی روح ایشون بفرست. در کتابی که در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یه روایتی رو نقل کرده که خود مرحوم صدوق نقل کرده که جریان ولادت امام زمان علیه السلام رو بیان میکنه. این خوبه که ما بدونیم که حضرت چجوری اصلا متولد شد. خب زمان اینو فقط چون وقتمون خیلی کمه، من خواهشم اینه که اینام که تکیه دادن رو صندلی ها نشستن، هرچی که نشستین خیلی خوب گوش بدید، چون سریع باید بگیم، تون بگیم، زودی بگیم که وقتمون کم نیاد، کم بودی وقت شانش. در زمان بنی امیه که خب شما میدونید که چه ها به حال اسلام آوردن، اصلا یکی از روایاتی که از پیغمبر رسیده که شاید شما حدیثش رو تا حالا نشنیده باشید یا مثلا کم شنیده باشید، این روایت هست، اینو دقت بکنید که پیغمبر فرمود، یعنی ببینید بلایی که بنی امیه به سر اسلام آوردن ببینید چی بود، بعدش هم بنی عباس به سر اسلام آوردن، بعدم تا حالا جریان داره که حالا دیگه این دنیا رو شما دارید می‌بینین چه جوریه دیگه. پیغمبر فرمود که زمانی که فرزندم حضرت مهدی علیه السلام ظهور بکنه اسلام تقریبا واژگون شده. میفهمین یعنی چی؟ اسلام واژگون شده یعنی چی هست؟ یعنی دیگه چیزی به اون صورت از اسلام باقی نمیمونه، نمونده. یه اسمی و یه پوسته‌ای و یه فلانی که خب شما دنیا رو داری میبینی و از بقیدن زمان بنی امیه هم که دیدی اصلا با پسر پیغمبر چکار کردن بعدش فلان و بهمان اینا و هنوزم ول نمی کنن توی حجاز، توی سعودی، وهابی ها، داعشی ها فلان کتاب در تجلیل از یزید ابن معاویه نوشتن که خدمات اونا این اسمو گشتن روش، امیر المومنین یزید ابن معاویه، اونا این اسمو گشتن که این چه خدماتی گرداد. حالا اونا هنوز هم ول نمی کنن، این داستان هست. خدا هم یزید و هم پدرش و هم مادرش و هم پدر بزرگش که ابو سفیان بود و لعنت بفرماید و بر عذاب او و پدرش و پدر بزرگ و مادرش آن به آن بی افزاید انشاءالله. اینو گفتیم که اونم از این مجلس بی فیض نباشه. بالاخره عرض به خدمتتون که چون اینا کتاب نوشتن و اخیرا هم یه سریالی عربستان درست کرده به نام معاویه ابن ابی سفیان و تجلیل او و اینا این چی کرده و اینا، اینو گفتیم که اونم بی فیض نباشه. بالاخره زمان بنی امیه که اونجوری بود، زمان بنی عباس، در زمان بنی عباس، بنی عباس به خلاف بنی امیه اینا قائل بودن که نیایم خونریزی به راه بیاندازیم، بیایم یه کاری کنیم که بدون خونریزی علویان رو یعنی شیعیان رو بکشیم، از بین ببریم و امامان رو به یه گونه مخصوصی تحت فشار قرار بدیم. اونا روش دیگری برای تحت فشار قرار دادن ائمه استفاده کردن و بیشتر امامان هم در زمان بنی عباس بودن تا رسید به امام نهم، امام جواد. ولی زا شما میبینید امام نهم، امام دهم، اینا اصلا سن و سالی نداشتن به شهادت رسیدن، 25 ساله، 28 ساله اینجوری به شهادت رسیدن. اینه که اینا به یه طریقی همه رو از مدینه میوردن، ائمه رو، اماما همه خونهشون مدینه بود، بچه محلاشون تو مدینه بودن، اینا به قول ماها گفتن اینا رو میوردن توی کجا؟ تو همونجا حکومتشون بود، تو بغداد، تو عراق. این اواخر هم دیگه بردن تو سامر را، مثل امام هادی، امام دهم رو بردنش سامر را، امام یازدهم هم بردن سامر را. بعد اینها از پیغمبر شنیده بودن که خدا یه بچه‌ای به این امام عسکری علیه السلام میده، اینو شنیده بودن که این بچه هم نام پیغمبره و این قیام میکنه و جهان رو پر از عدل و داد میکنه بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده باشه. اینا همه کاری کردن، یعنی اومده بودن تو خونه امام هادی، تو خونه امام عسکری، بنابر احتیاط خونه امام هادی هم گوش، تو خونه امام عسکری. اولا همه اینا رو بردن تحت یک نظام امنیتی قرار دادن خیلی شدید، مال امام عسکری که خیلی شدید بود، مال امام هادی هم همینطور. بعد اومدن و جاسوس گذاشتن، زنهای جاسوسه گذاشتن، گفتن شما میبینین که هر کنیزی و هر زنی تو این خونه باردار شد بلافاصله به ما اطلاع میدی، بلافاصله. این مال این مرداشون هم دقت میکردن فلان اینا، خیلی اینجوری مواظبت میکردن. اینو داشته باشید که میخوایم مطلبی که بگیم. بعد اینها رسید به این که وقتی که امام دهم، امام یازدهم به این صورت انجام داد، از اون طرف کارهای فرهنگی کردن، مثلا رفتن شروع کردن یکی از این خلفای بنی عباس یه فرزندی، پسری به دنیا آورد، اسم پسرش رو هم نام پیغمبر گذاشت، لقبش هم مهدی گذاشت، مهدی مثلا معتصم بالله، مثلا همچین چیز. بعد کم کم شروع کرد بین مردم یه خود اینو نشون داد، نشون داد فلان کرد، ادا در آورد که به مردم چی بگه، به مردم کم کم از نظر فرهنگی رو مخشون کار کرد، گفت این همون مهدی صاحب زبانه. یعنی این کارا رو هم چی کرد، برای اینکه امام زمان علیه السلام تو ذهن مردم لوس بشه دیگه، به این بره و فلان. با توجه به این قضیه که گفتم، حالا این روایت رو گوش بکنید ببینید که چی میخوایم بگیم اینجا. مرحوم صدوق رضوان الله علیه میفهمد که اینقدر وضع اختناق، سرکوب امنیتی بوده و اینها که دختر امام جواد علیه السلام اگه درست بگین دیگه، دختر امام جواد میشه عمه امام عسکری دیگه. بله، نظر کارشناسان هم همینه دیگه اونجا. خب خدا رو شو اینو درست کردیم الحمدلله. عرض به خدمتتون که اسمش حکیم خاتون بود. امام عسکری علیه السلام دعوت کرد از عمش، گفت چند شبی مهمون ما شو، منزل ما مهمون باش. عمش هم دعوت امام پذیرفت، اومد خونه مهمون بود. یه همچین شبی تو همین ساعاتی که ما دور هم جمع شدیم، اومد خدمت امام عسکری علیه السلام، گفت آقا من چند روز اینجا، حالا ما تو فارسی خودمون میگیم باعث زحمت شما این مزاحم شدیم اینجا، اینجا وایسیدیم و اینا، شما هم دیگه به کارات برسید، من دیگه با اجازهتون امشب مرخص بشم، همین همچین شد من مرخص بشم برم خونمون، مهمون شما بودم، دستتون درد نکنه، پذیره همیشه. گفت امام فرمود که نه، من میخوام تو همین امشب باشی. گفت من ببخشیدا، من عمه جان کار دارم باید برم، منم چند شب خونم نبودم، خونم تناس درشو بسن. گفت نه باید امشب باشی. گفت اگه به من اجازه بدی عمه جون من برم، چون خیلی کار زندگیم. گفت نه آقا. گفت اصرار شما برای چیه آقا جان که میگی امشب من باشی؟ گفت امشب خدا یه پسری شاه پسر به حضرت نرجس خاتون میخواد بده، که ما میگیم نرگس، حضرت نرگس گفت میخواد بده. عمه خانوم که حضرت حکیم سلام الله علیه بودن، گفتش که آقا جان، عمه جان به کی میخواد بده؟ گفت به نرگس خانوم میخواد، نرگس خانوم میخواد یه پسر خدا بده. گفت نرگس خانوم که باردار نیست. گفت کارید نباشه عمه جان، امشب خدا میخواد بهش پسر بده. گفت آخه چجوری؟ گفت بشین تو حالا نگاه کن ببین چجوری میشه دیگه، کارید نباشه تو باید. یعنی میخوایم بگیم تا این حد خداوند چون میخواد از مسیر طبیعی کارا رو ببره جلو، حتی این خانوم یعنی مادر امام حسین علیه السلام آثار بارداری هم درش مشاهده نشد، که اون جواسیس چی نرن بگن بیان اینجا این خانوم ببرن بکشنش فلان. آقا این روایت رو داریم اینجوری میخونیم، میگه که حکیمه عمه امام حسن عسکری در حدیث مفصلی که مشتمل بر ولادت حضرت حجت است میگوید پس از آنکه امام عسکری مژده تولد فرزندش امام زمان علیه السلام رو به من داد و فرمود امشب را نزد ما بمان، و من نیز اطاعت عم کردم در خدمت نرجس خاتون بودم. اون شب یعنی همچین شبی تا طلوع فجر مراقب اون بانوی بزرگوار بودم. ببینم چه اتفاقی میفته. نرجس خانوم هم حضرت نرجس هم آمده بود کنار من عمه حکیم خاتون خابیده بود، جم نمیزد، میگفت نزدیکی های طلوع فجر بود. طلوع فجر یعنی وقت نماز صبح. نزدیکی های طلوع فجر بود که ناگاه با ترس و لرز از خواب پرید. تو از خواب پرید، میگفت من بلند شدم رفتم به سوی او، بغلش کردم حضرت نرجس خاتون رو، گفتم یا الله چی میخواد بشه. یه وقت دیدم از اون اتاق امام عسکری علیه السلام بلند صدا زد که عمه جان سوره قدر رو برش بخون. میگه من شروع کردم سوره قدر رو خوندم، گفتم که حالت چطوره نرجس خانوم، حالت خوبه؟ گفت نرجس خانوم به من گفتش که آنچه که مولایم به تو خبر داده ظاهر گشت. یعنی من میخوام فرزندی به دنیا بیارم. گفت من همچنان شروع کردم سوره قدر رو برش خوندن، چند مرتبه خوندم. گو وقتی من چند مرتبه شروع کردم سوره قدر رو خوندن، دیدم از داخل شکم حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه علیها دیدم که صدایی داره میاد. گوش کردم دیدم یه صدای طفلیه، خیلی ظریفه، داره او هم با من سوره قدر رو میخونه، او هم داره سوره قدر رو میخونه. بعد من سوره قدرم که تموم شد دیدم از همونجا به من سلام کرد. گفت من جواب سلام دادم ولی خیلی ترسیدم و تعجبم کردم. تا تعجب کردم و ترسیدم، گفت دوباره صدای امام عسکری رو شنیدم. حضرت فرمود عمه از کار خدا در شگفت مباش، به راستی که خداوند متعال ما رو از دوران کودکی با حکمت خودش گویا ساخته و در دوران بزرگی حجت خود ماها رو حجت خود در روی زمین قرار میدهد. میگفت تا این کلام امام عسکری تمام شد دیگه من نرجس خاتون سلام الله علیها رو ندیدم، انگار یه چیزی بین من و او حائل شد و مانع شد، انگار یه پرده‌ای زدم نفهمیدم دیگه ندیدمش. میگفت یهو دیگه طاقت نیوردم، دست گشتم رو سرم، داد زدم، دویدم به سمت اتاق بغلی که امام عسکری تو اتاق بود، گفتم اومدم فریاد بزنم به امام میگم آقا چی شد. یهو دیدم حضرت عسکری به من فرمودن که عمه جان برگرد، تا لحظاتی دیگه او رو در جای خودش خانوم من که حضرت نرجس خاتون هست و خواهی دید. میگه من برگشتم به همون اتاق، یه خوده که نشستم دیدم دوباره همون صحنه اول پیدا شد، دیدم حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها نشسته، یه نور عجیبی داره ازش ساطع میشه از این وجود نازنین. گفت چشمان من خیره شد، یه وقت دیدم که این نور، عادت به این نور که پیدا کردم، دیدم جلوی این خانوم یه طفلی سر به سجده گذاشته و داره سجده میکنه خدای تعالی رو. بعد دیدم سرشو از سجده برداشت، رو دو زانو نشست، انگشت سبابه خودشو به سوی آسمان بلند کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان جدی رسول الله و ان ابی امیر المؤمنین سلام الله علیه. گفت اینو گفت شروع کرد بقیه ائمه را نام برد، امام حسن، امام حسین، رسید به خودش، یعنی تا امام عسکری را نام برد رسید به خودش. یه وقت اونجا میگه دستاشو بلند کرد، گفت خداوندا، حالا این کودک داره میگه، کودکی تازه به دنیا اومده، گفت آنچه که به من وعده فرموده ای وفا کن و امر مرا به پایان برسان، قدمهای مرا ثابت و استوار بدار و به وسیله من زمین را از عدل و قسط پر کن. میگه تا این رو فرمود امام عسکری علیه السلام، یه وقت اونجا با صدای بلند فرمود عمه جان بچه منو بغل کن بیارش پیش من. میگه منم نرجس خاتون نشسته و کودک رو بغل کردم بردم خدمت امام، دادم تو بغل امام عسکری علیه السلام. میگه هنوز نداده بودم تا این طفل چشمش به پدرش که امام عسکری علیه السلام بود افتاد، به امام سلام کرد، امام عسکری جواب سلامش رو داد، بغلش کرد. حکیم خاتون میگه دیدم یه سری پرندگانی بالای سر حضرت عسکری علیه السلام سفیدن، دارن پرواز میکنن. بعد ما تو متحیر وایسادم که چه اتفاقی داره میفته، اینا یعنی چی؟ گفت دیدم امام عسکری علیه السلام زبان مبارکش رو از دهان بیرون آورد، گذاشت داخل دهان فرزند خودش. این تف این زبان رو شروع کرد مکیدن، این زبان رو انگار داره یه چیزی می نوشه از این زبان. بعد حضرت رو به من کرد، گفت عمه جان بیا طفل کودک منو ببر بده به مادرش، شیرش بده دوباره نزد من بیارش. گفت من دوباره بردم به مادرش، دیدم حضرت نرجس خاتون نشسته، به او شیر داد، دوباره برگشتم طفل رو آوردم به دستور امام عسکری دادم به امام عسکری، دیدم هنوز این پرنده ها بالا سر امام عسکری علیه السلام هستن، دارن پر میزنن. یه وقت امام عسکری به یکی از این پرنده ها فرمود که بیا، اومد گو این کودک رو ببر نگهش بدار، هر 40 روز این رو نزد ما برش گردون، به اون پرنده گفت. بعدم امام عسکری علیه السلام وقتی که داد به اون پرنده این کودک رو، گفت تو رو به خدایی میسپرم که مادر حضرت موسی فرزندش رو به او سپرد. گفت تا حضرت نرجس خاتون این رو دید زد زیر گریه، گفت بچه منو کجا میخوام ببرن؟ امام عسکری علیه السلام بهش فرمود که خانوم آرام باش، او فقط از تو شیر خواهد خورد و از شیر دیگری براش حرام هست. این میبرتش به زودی میاره قضاشو اینجا پیش تو میخوره شیرشو و بعد میبرن اینها میارنش. همون جوری که حضرت موسی علیه السلام به مادرش برگردونده شد، او هم به تو برمیگرده. میگه حکیمه، میگه من از امام پرسیدم این پرنده چی بود؟ پرنده میگه بچه میگیره بعد رو ببره. حضرت فهمود این در قالب پرنده بود. گفت کی بود؟ گفت او روح القدس بود که مراقب امامان هست، که آنها را موفق و استوار می‌دارد و با علم و دانش پرورش می‌دهد. او بود که اینو برداشت برد بعد ببره آسمان. بعدم در روایتی دیگه داره که حالا اونو من چون وقت نیست اینجا نخوندم، که اونجا می‌فرماید که تمام ملائکه آسمان وقتی یک امام به دنیا میاد، خیلی جالبه و امام زمان هم که دنیا اومده آخرین امام همینطوره، میگه همه منتظرن. اونجا حضرت نجس خاتون گفت این بچه منو کجا بردن؟ امام حسن عسکری گفت یه مقداری تأمل کن خانم، ملائکه منتظرن تا اینها با این بچه خودشونو متبرک بکنن تو آسمان ها. توجه کردی چی شد؟ بعد حکیم خاتون میگه گذشت، من رفتم خونم اونو فلان اینا، 40 روزم گذشت. این بچه رو می آوردن خبر میدادن که این بچه شیر میخوره، میورد بعد 40 روزم دیگه کامل آوردن گذاشتن پیش مادرش. امام دوباره منو خواست، من شرفیاب شدم خدمت امام عسکری، دیدم یه کودکی نزد امام عسکری السلام داره راه میره. عرض کردم آقای من این کودک که 2 ساله است. امام یه لبخندی زد فرمود عمه جان، همانا فرزندان پیامبران و جانشینان آنان که دارای مقام امامت و پیشوایی هستند، رشد و نمو آنان با دیگر کودکان فرق دارد. کودکان 1 ماهه ما، به شرطی که امام باشند و پیغمبر، همانند کودکان 1 ساله دیگران هستند. کودکان ما در شکم مادرشان حرف میزنند، قرآن میخوانند و خدا را پرستش مینمایند و در دوران شیرخوارگی فرشتگان در تحت فرمان آنان هستند. اینا شیرخوارن، فرشتگان چی هستند؟ در تحت فرمان اینا هستند و هر صبح و شام برای اجرای فرمان آنها نزد آنان فرود می آیم. یه همچین شبی یه همچین مولودی به دنیا آمده. بعد حضرت از همونجا برای این که حکومت متوجه نشن که این بزرگوار به دنیا آمده، باید مسیر طبیعی هم طی بشه، خیلی امام عسکری علیه السلام و حضرت نرجس خاتون خیلی زجر کشیدن، خیلی زحمت کشیدن که این کودک دست عمال حکومت نیفته و اینو باید مواظبت بکنن. مواظبتش هم باید در راه طبیعی باشه، مگر یه جایی که خدا میخواد غیر طبیعی باشه، ولذا اینو نگهش میداشتن، قایمش میکردن یه جاهایی از مسیر طبیعی، یه جاهایی هم غیر طبیعی نگهش می‌داشتن که حکومت اطلاع پیدا کنه. حکومت هم دائما دنبال این حرفا بود تا اینکه به شیعیان خاص شروع کرد امام عسکری علیه السلام به یک سری افرادی که خیلی خاص بودن، شیعیان بودن، دهنشون قرص بود، حرف به جایی نمی‌زدن، حضرت اینها رو می‌آوردن توی خونه. این کودک رو که چند روزی از تولدش گذشته بود، به هر کدوم از اینا توی یک زمان‌های خاص این کودک رو نشون دادن. سالهای بعد اینها شروع کردن روایت کردن، یکیشون میگفت، ایشون میگفت دیده بود، میگفت آقا من این کودک رو که 10 روزش بود دیدمش، دیگری میفهمود که 1 ماهه من دیدمش، دیگری میفهمود 2 ماهه من دیدمش. برای چی حضرت این کار انجام داد؟ برای اینکه بعدن کسی نگه اصلا ما نمیدونیم که امام حسن عسکری بچه داشته یا نداشته، همه دیدن، اینا دیدن، اینا نقل کردن، که من گفتم آقا ما خودمونم با چشم خودمون دیدیم که این بچه رو رفتیم خونه دیدیم چه پسری. بعد اینها نقل قول میکنن که چقدر این پسر زیبا بوده، چقدر قشنگ بوده. بعد همه رو نقل قولاشون رو تو کتاب مهدی موعود جلد 13 بهار مرحوم مجلسی که آقای علی دوانی رحمت الله علیه ترجمه کرده، اونجا همه رو مستند و اشته نوشته، کتب دیگه هم نوشتن اینا، منتقب الاصل هم که آقای صافی خدا رحمتش کنه خیلی زحمت کشین کتاب نوشت، همه احادیث و شرواتش اونجا جمع کرد. خب این فرزند شد 5 سالش، چه سالی متولد شد؟ سال 255 هجری قمری. بعضی هم گفتن 256، ولی 255 مشهورتره و درست هم همینه. چرا؟ سال 255 هجری قمری به حروف ابجد میشه سال نور، یعنی در سال نور متولد شده این فرزند. 5 سالش که شد امام عسکری علیه السلام از دنیا رفت. حضرت از همون بعد به تولد تا زمانی که پدر از دنیا رفت و بعد از اون یه اشخاصی بودن برای اینکه امام عسکری بتونه شیعیان رو جواب سوالاتشون رو بده، وجوهات اینها رو بگیره، خرج اینها بکنه، مستمندا رو کمک بهشون بکنه، از شیعیان شیعه از بین نره، داغون نشه، نابود نشه. حضرت آمده بود از خود امام دهم علیه السلام، ائمه دیگه هم داشتن، از خود امام دهم و امام یازدهم اینها نوابی داشتن. نواب یعنی یه کسایی که فقهایی که گوشه و کنار بودن، آدمای 100% مطمئنی بودن، نائبین امام بهشون میگفتن. اینها رو حضرت بهشون دستورات میداد، میگه آقا ما که نمیتونیم از تو این خونه بیرون بیاییم، از تو این پادگان نظامی، شماها اونجوری که ما با شما در تماس هستیم و شما با ما در تماس هستیم مردم رو هدایت بکنید، ما بهتون میگیم چیکار بکنید. و لذا یه مقداری از مسیر طبیعی، یه مقدار از غیر طبیعی حضرت با اینا در تماس بودن، هم امام دهم هم امام یازدهم امام عسکری علیه السلام. اولین نائبی که امام عسکری و امام دهم به اینها به او دستور دادن که تو نیابت ما رو داشته باش و جواب سوالات فقهی مردم رو بده و کارشون رو بنداز، فردی به نام عثمان ابن سعید بود. عثمان ابن سعید روغن فروش بود. ببین شیعه چجوری به امروز رسیده، دقت کنید. روغن فروش بود، مغازه داشت، نیابت امام هم داشت. حکومتیان نمیدونستن، یه سری شیعیان خاص میدونستن و لذا میمدن پیش او. اینها همشون هم تقیه میکردن. عثمان ابن سعید روغن میفروخت. اون قدیما مثل حالا روغنا اینجوری بسته بندی اینا نبود، خیک روغن بهش میگفتن، یادتونه بعضیا یادش، خیک روغن بهش میگفت. تو این خیک روغن میریختن میبردن خونهشون، مصرف میکردن، میخریدن، میفروختن. اینها این خیک روغن رو برمی داشتن، توش سوالات شیعیان رو و اموالی که شیعیان فرستاده بودن، چیزی فرستادن تو این خیکای روغن میذاشتن، به اسم خیک روغن یه خودم روغن رو اینا میذاشتن، زیرش اینا بود، میبردن تو خونه امام عسکری علیه السلام، تعویل اون غلام یا اون کسی که میمد دم در مستخدمه میدادن به اسم خیک روغن. حکام حکومتی، اون جواسیس، جاسوسا خیال میکردن خیک روغن حضرت خریده، میبردن تو، این سوالات رو در میاردن، حضرت پاسخو میداد، دوره با همین خیک روغن میدادن میرفت بیرون. یه همچین کاری میکرد عثمان ابن سعید. از دنیا که رفت یه پسر خیلی آقایی داشت، خیلی متدین. خدا هر کی پسر متدین خوب داره که تو مسیر هست، خدا به حق امام زمان علیه السلام امشب هم عاقبت همه این جوانها، مخصوصا این بچهای متدین خوب رو ختم به خیر بفرماید ان شاء الله، هم اونها رو هم به پدر مادرش ببخشد ان شاء الله، همه بلایا و انحرافات آخر زمانی هم همشون رو حفظ بفرماید ان شاء الله، اونام که خود انحرافتشون ایجاد شده، خدا یا به حق حضرت صاحب العمل ساده اونها هم، اون جوانها هم از این انحرافات خودت نجات بده. این محمد ابن عثمان یه پسر خیلی آقایی جوری بود که وقتی که امام عسکری از دنیا رفت، عثمان سعید بود هنوز، امام زمان تو همون سن 5 سالگی به عثمان سعید نامه نوشت که تو نیابت ما رو هم داری. بعد عثمان بن سعید از دنیا رفت، اینا موندن چه کنین؟ حضرت روزای آخر مرگ عثمان بن سعید فرمود به فرزندت بگو نیابت ما رو بگیره، چون فرزندت هم مثل خودته، ما به فرزندت اعتماد داریم، فرزندت از شیعیان ماست. ما دوستش داریم فرزند تو، دعا میکنیم براش. چقدر خوب آدم فرزندای اینجوری، به 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 واقعا به. این عثمان حسین یه بپ جوون متدین، شب زنده‌دار، اهل مناجات، اهل تهجد، چه پسری. این نیابت امام زمان رو به عهده گرفت. بعد حضرت نامه براش نوشت در تسلیت پدرش، گفت پدرت از دنیا رفته، من میدونم تو چقدر محمد ابن عثمان ناراحتی. این جمله رو دقت کنی، حضرت فرمود منم با تو شریکم در ناراحتی پدرت. به منم فشار میاد وقتی یه شیعه از دنیا میره. خیلی عجیب، نامه عجیبیه واقعا. آدم میخونه واقعا گریهش میگیره. چقدر امام زمان احترام قائل برای شیعیانش، چقدر اینها رو دوست داره. گفت ما هم ناراحتی. حضرت هم محمد ابن عثمان بود میخواست از دنیا بره. نامه رسید از امام زمان علیه السلام، فردی رو به نام حسین ابن روح وردار نائب خودت کن. حسین ابن روح نائب شد. بعد از حسین ابن روح میخواست از دنیا بره، نامه از امام زمان رسید. آقا چه کسی رو نائب بکنم؟ حضرت فرمود فردی رو به نام علی ابن محمد سموری نائب خودت کن، اون نیابت ما رو داشته باشه. علی ابن محمد سموری هم شد آخرین نائب. اینا نائبان خاص بودن. نائب خاص یعنی چی؟ ببین، یعنی امام زمان بهشون نامه میداد، اینا به امام زمان نامه میدادند، جواب میگرفتن. یه وقتایی امام زمان رو میدیدن خودشون، امام زمان میمد اینها رو میدید. دقت بکنید، صدای حضرت رو میشنیدن، اینا میشنیدن حضرت صدای اینا رو، با هم در تماس بودند بدون اینکه کسی بفهمه، هم حضوری تصویری هم شنیداری. اینا نائبین خاص بودن. یه روز علی ابن محمد سماری تو خونه دید یه نفر نامه براش آورد. به این نامه ها میگفتن توقیع. تو نامه نوشته بود که علی ابن محمد سماری، تو نامه نوشته 6 روز دیگه از دنیا میری. 6 روز از دنیا میری. بساط رو جمع کن، مهر نیابتت اینها همه رو از بین ببر. من بعد از تو دیگر به امر خدا نباید نائب خاصی رو انتخاب بکنم. همه رو از بین ببر. بعد از تو این دوران غیبتی که ما داشتیم بهش میگیم اصطلاحاً غیبت صغرا، این دوران تمام شده. غیبت کبرا شروع میشه. اونم دیگه به اذن خداست. دیگه تا کی این غیبت کبرا ادامه داشته باشه؟ از سال 255 یا 260 حدوداً 69 سال یا 74 سال اگر سال ولادت بگیریم، حد اکثر 74 سال 4 تا نائب امام زمان نائب خاص بودن، یعنی اینا نیابت کردن با این شرایط و معانی که گفتیم. خب آخری از دنیا رفت. از سال 329 علی ابن محمد سماری اتفاقا مثل فردا روزی که نیمه شعبان بود، چندمین نائب بود؟ چهارمین نائب. روز نیمه شعبان از دنیا رفت، رحمت الله علیه. روز نیمه شعبان هم از دنیا رفت. این وقتی که از دنیا رفت سال 329 بود، 74 سال از ولادت حضرت گذشته بود. غیبت کبرا شروع شد تا الان امسال که ما هستیم. حالا سال غیبت کبرا رو باید سالشو در بیاریم، اینی که ما میگیم سال ولادت. فردا که انشالله زنده باشیم، فردا رو درک بکنیم، امشب رو درک بکنیم انشاءالله، 1189 سال از ولادت با سعادت امام زمان علیه السلام میگذره. فردا حضرت 1189 سالشون میشه، بنابراین که سال 255 به دنیا آمده باشه. بعد زمان غیبت کبرا شد، نائبین شدن نواب عام. شما بهش میگی، میگن نائب الامام، نواب عام، فلان. فقها ها در زمان غیبت کبرا نائب عامن. چرا؟ نائب عام یعنی فقیهن، کارها رو را میندازن از نظر فقهی، مسائل فقهی رو برای مردم بازی میکنن، وجوهات رو میگیرن بنابر اون چیزی که امام زمان بهشون دستور کلی رو قبل از غیبت کبرا داده، طبق اون دستور اینها رو خرج باید بکنن، به مردم اجازه بدن برای خرجش خودشون خرج بکنن، فلان بکنن. تمام اینها، امامم در زمان غیبت کبرا همه مواظب مراجع، پا دست از پا خطا بکنن رسواشون میکنه حضرت، بدون برو برگرد. دست از پا خطا بکنن رسواشون میکنه، همشون زیر نظر اون حضرت. اما فرقشون با نائبین خاص چیه؟ اینها امام زمان رو چی؟ نمیبینن، صداشو نمیشنون، نامه براش چی؟ نمیتونن بدن، جواب نامه چی؟ نمیگیرن. البته این دلیل بر نمیشه که یه وقتی یه مرجعی خدمت امام زمان برسه، مثلا مثل مقدس اردبیلی، مثل آستابالحسن اصفهانی رحمت الله علیه ما، الان بحثشو میکنیم، داریم میگیم ارتباطی در زمان غیبت کبرا، ارتباطی بین نواب عام با امام زمان برقرار چی؟ نیست. اینجا یک سوال پیش میاد که وقتی که امام به علی ابن محمد سماری نوشتش که آقا میخوای آقای پالشی صلواتی بزنید جا به جاشون بکنیم، یه صلواتی بفرستید، ببین ما اینجا جانباز زیاد داریم، اینا همین چهار دست و پا میان جلو، عزیزان چهار دست و پا همونجور که هفته‌های گذشته میان جلو، یه خود جا به جا بشن، چون اینا تکون نمیخورن، اکثرا جانباز هستن، خدا رو شکر، خدا رو شکر، برای شفای همشون و هممون یه صلوات بلند بفرست. در زمان غیبت کبرا وقتی که میخواست شروع بشه، امام به چهارمین نائب اینو فرمود، فرمود که علی ابن محمد سماری، بعدش غیبت کبرا شروع میشه. دو تا مطلب اساسی حضرت در اینجا رو تذکر داد به علی ابن محمد سماری، فرمود علی ابن محمد سماری به همه بگو فمن دع المشاهده، هر کس تو زمان غیبت کبرا ادعای مشاهده بکنه، به این کلمه مشاهده رو به کار برد، مشاهده یعنی چنی ارتباط، ارتباط، نه دیدن، نه خواب دیدن، نه با چشم زنده دیدن، ارتباط. ارتباط یعنی چی؟ من چی میکنم؟ من ایشونو دیدم دیروز تو خیابون، داشت این ور خیابون میرفت ور خیابون، ایشون هم میگه منم این آقا رو دیدم، داشت میرفت، این دیدن. اما یه وقت همچی میکنم ایشونو، من شما تلفنشون خواهم، من دارم هر زمانی خواهم، من میگم بریم دفترش، بریم ببینیمش، این با دیدن چی؟ آها، اینو بهش میگم مشاهده، این دو طرف از کار. فرمود هر کی ادعای مشاهده بکنه، بگه من با امام زمان در ارتباطم، میتونم حضرت رو ببینم، پیامی برسونم، به من پیام داده، من الان همون سید حسنی ام، من سید حسینی ام، من تو عراق رم چی کردم، یمنی ام، من نمیدونم مادرزن امام زمانم، من پدرزن. فرمود فهو کذاب مفتر، بسیار دروغ گوی تهمت زننده است، هیچ کس حق نداره. چرا؟ فرمود همه چی به امر خداست. تا کی؟ حضرت فرمود تا زمانی که دو تا نشونه ظاهر بشه. بعد از این که این دو تا نشونه شد، اگه کسی گفت من ارتباط میتونم برقرار کنم، شما میتونید با مستند با دلیل اون موقع ازش قبول کنید. اون دو تا نشونه علی ابن محمد سماری چیه؟ حضرت فرمود یکیش اینه که یه فردی به نام سفیانی خروج بکنه، حالا هر جو خروج بکنه. دوم یک صیحه آسمانی شنیده بشه که تا حالا هیچکی رو کره زمین همچین چیزی نشنیده، اون موقع بشنوه، اصلا صداش فرق میکنه، گفتارش فرق میکنه، اصلا یه جوری عجیب و غریب، با همه این صداهای بمب افکنا و بمب و اتمی اصلا با اینا قابل قیاس نیست. اون سفیان هم یه چیز خاصی، یه چیز عجیب و غریب اصلا که معلومی چه جوریه، به چه صورت فلان، کیفیتش اینا تا حدود زیادی بر همه مخفی. این دو تا تا قبل از این هر کی فمن ادع المشاهده فهو کذاب و مفتر، هر کی بیاد که من با امام زمان در ارتباطم، این دروغگو مفترم هست، یعنی هم دروغگو کذاب، نه کاذبه، کذاب، هم افترا زننده است، هر کی میخواد باشه. ولی هر کی اومد گفت من دیدم، اینجا علما دو تا وجه قائل شدن، میگن آقا هر کی اومد به شما هر چی گفت آقا من امام زمان رو دیدم، میگه شما بهش گفت خوش به حالت، با امید خدا، حالا میخوای بفهمی که راست میگی یا دروغ، این نشونه داره، دلیل داره، ولی برای چی بپرسی ازش؟ میگه آقا من اون زمان رو دیدم، یه وقت ما تو جبهه بودیم، یه فرمانده داشتیم تو جبهه، آدم خیلی خوبی بود، به ما گفتن این نامه نشن، گفتن خودت برو به این بند خدا معرفی کن، این گردان حضرت علی اکبر علیه السلام، ما هم رفتیم بهش گفتیم که گفت بله آقا، گفتم این نامه نشن ما رو به شما بعد معرفی کن، شما فرمانده این گردانی؟ گفت بله. گفت شما کی هستی؟ گفتم من مخملاف هستم. گفت باش خوبه. باش خوبه. ما همون موقع این درس رو از این یاد گرفتم. هر کی میاد میگه من امام زمان دیدم میگم ببین خوبه. خدا خیلی. کاری بود نه.
اگر اومد گوی پیام دارم معلومه چیه؟
کذاب مفتی. پیام امام زمان بخواد بده پیام. خوش پیامو شده.
آقا من امام زمان رو خواب دیدم مریضم رو شفا داد. خوش به سعادتی. خوش به حال. خوش به حال. خودم رو شفا داد. خوش به حال. به من فرمود مثلا نمازات مواظب باش. خوش به حالت برو نمازات مواظب باش.
اما پیام داده برام به رهبری بگم مثلا اینجور اینا همه دیگه اینا همه چاخان پخانایی است که دیگه اون وقت داستان پیدا میکنه. به ما گفته نام الان نام ظهور نزدیک اونام چون ظهور خود قرآن میفهمد نزدیک. سوره معارج فرمود انهم يرونه بعیدا. اینایی که کفار رو مشرکین خیال میکنن خیلی دوره و نراه و قریبا، ولی ما ظهور رو نزدیک میدونیم. این آیه قرآنه، همه ظهور رو باید نزدیک بدونیم. اما پیام و میام و ارتباط اصلا غیبت کبری نیست. این داستان تفاوت بین نواب عام نواب خاص مشاهده و رؤیت به این صورت. علما اینجا دو تا واژه، یکی آقا گود گود هر کی گفت من دیدم خوش به حال. اگر شروع کرد داستان درست کردن علما میفهمن که این بوداره مسئلهش. زودی بریم به سازمان اطلاعات امنیت بگیریم بگیم بیاد بگیره، احیانا از اون گونیای خوبم بیاد بگیره بکنتش تو گونی برداره ببرتش. این آدم مسئلهش مسئله بوداریه که اینا مالو تو عراق پیش اومده، یارو پاپیون زده از تو انگلیس بیدین انگلیسا دارن اونجا پاپیون زدن چون من نائب امام زمانم. من تو عراق پولا رو بدیم مردم احمقن چندین میلیارد تا پول براش دادن برده. ببین اینا رو ببین، اینها رو بعد انسان دقت بکنه. اینا رو همه رو امام زمان بر ما فرموده که حالا گوش نکنیم که تقصیر با خودمون هست. این تا اینجای قضیه. هر کی تا اینجا رو خوب متوجه شد و انشالله به همین زودی ها نجف و سامرا و کاظمین و کربلا انشالله نصیبش میخواد بشه و انشالله بره، من نزدیکم اونجا رو ما زیارت میکنم، مقام های امام زمان ازم که توش نماز خونده، حضرت سامرا، مقبره مطهره حضرت حکیم خاتون، حضرت نرجس خاتون سلام الله علیهم، امام عسکری، مسجد مطهر حضرت امام هادی رو زیارت بکنم، از اون صلوات خیلی خیلی بلند بفرستید. خب آقا در زمان غیبت صغرا از امام زمان معجزه‌ای صادر شده خیلی زیاد، همه اینها رو جمع کردن تو کتب شیعه نوشتن، همه رو جمع کردن. چون پیغمبر هم راجع به امام زمان صحبت کرده، برادران اهل سنت هم نمیتونن انکار بکنن امام زمان. اما اونا چی میگن؟ داعشی ها رو کاری ندارن، وهابیت اونا که ناسبی هن و اصلا نطفه شون با همه نطفه های دیگه سنت و شیعه و اینا فرق میکنن. اصلا بس که نه، اهل سنت امام زمان انکار نمیکنه، ولی حرفش با شیعه اینجا اینه، میگه پیغمبر فرموده این مرد میاد اما هنوز نیومده، هنوز متولد نشده. اون اینو میگه. بنده خدا خدا انشالله اونا رو هم بیدارشون بکنه انشالله، ما که بخیل نیستیم. در زمان غیبت صغرا معجزات زیاد، غیبت کبرا اینقدر معجزه از حضرت صادر شد که بسیاری از اینها ثبت نشده. این کتابو ببین، هزار و خورده صفحه است، اسمش جلد 13 بهار و رنوار مرحوم مجلسی جمع کرد. این یک کتابش نشسته این تو، هر چی راجع به امام زمان تقریبا بوده جمع کرده. یه بخشش هم مورد معجزات اون هست تا زمان خودش، اونایی که تونسته جمع بکنه، چون مرحوم مجلسی تقریبا بوده 400 سال پیش بوده. ببین میگه که از یه کتابی داره نقل میکنه، میگه خب شیعه هیچ وقت مثل حالا مملکت نداشته، کشور نداشته، خدا پدر صفویه و پدر اونایی که شاه طهماسب با اینا رو بیامرزه که واقعا یه مملکتی برای ما درست کردن و گذاشتن و اینجوری موند و اینا و خدا نگهش داشته تا اینجا، وگرنه مملکت شیعه وجود نداره. اصلا شیعه در اقلیت، بیچاره، بدبخت، تو سری خور. میگه که بین علویین یعنی شیعیان و افراد مخالف شیعه، میگه اینها همش درگیری لفظی و درگیری فیزیکی و اینها. بعد میگه که یه فردی بود اسمش ابن خطیب بود، یه شیعه نیکوکار بود، همسایه‌هاش هم میشناختن که این شیعه است.
یه دوستی داشت اسم اون دوستش عثمان بود، به عکس این بود، یعنی اهل سنت بود و خیلی هم مخالف شیعه بود. میگه تو مسجد الحرام یه روز در جلوی مقام حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا نشسته بودن، یه عده‌ای هم مردم هم جمع بودن، هر چی بحث کردن به نتیجه نرسید. میگه ابن خطیب که شیعه بود به عثمان رفیقش که اسمش عثمان بود برگشت گفتش که میدونی من یه کاری به ذهنم رسید عثمان، انجام میدیم. گفت چه کاری؟ گفت من نام کسانی رو که دوست دارم رو این دستم مینویسم، مینویسم علی، حسن، حسین، فاطمه زهرا سلام الله علیه، همه اینا رو مینویسم، تو هم نام این کسایی که دوست داری اول، دوم، سوم اینا رو ورده بنویس، کف دست خودت بنویس، دستا رو با هم میبندیم اینجوری میکنیم، هر دستی که آتیش گرفت اون بر باطله، هر کسی که دستش سالم مون اون بر حقه. این به ذهنش رسید گفت یه همچین چیزی رو. عثمان گفت من این کار رو نمیکنم، چون مباهله رو دیده بودن یا شنیده بودن، گفت من این کار نمیکنم، حاضر نشد این کار انجام. حضارم اومدن گفتن به عثمان، گفتن این یه چیزی داره میگه، چون طرفدارون زیاد اون، گفتن این چرتی، گفت بابا بیا همین کارو بکن، هیچ اتفاقی نمیفته، نترس. گفت من نمیکنم، هر کش کردن گفت من نمیکنم. مادر این عثمان بالا پشت بون داشت این صحنه رو نگاه میکرد، مردم اومدن شروع کردن اینو سرزنش کردن عثمانو، خب تو نمیکنی معلومه بر حق نیستی، میترسی، بهش این حرفو زدن. مادرش خب این بچه‌اش بود داره این کارو میکرد، از بالای پشت بون شروع کرد به همه این جمعیت، چه شیعه و چه اونایی که سنی بودن مخالف شیعه، شروع کرد به اینا فحش دادن، حرفای بد زدن، مخصوصا اینا رو نفرین کردن و شیعیان رو نفرین کردن، حرفای خیلی زشتی به شیعیان گفت، شیعیان هم شروع کردن نفرین کردن که شما باعث شدید بچه من اینجوری زایه بشه، کم بیاره فلانه. گفت تا این نفرین ها رو کرد، دیدش که از بالا پشت بون مخاطب پایین، گفت چشش جایی رو نمیبینه، نابینا شد، خیال کرد شوخیه، اینجوری چشم مالید و خود چشم هم گذاشت، گفت نمیبینه، شروع کرد جیغ زدن بالا پشت بون، فریاد زد، داد زد بالا پشت بون، کس و کارش رو صدا زد، اینا فلانی فلانی زنها رو صدا زد، گفت اینها دویدن بالا پشت بون چی شده؟ گفت چشم هیچ جا رو نبینه. اینا نگاه کردن تو چشم، گفتن چشت سالمه؟ چشمت سالمه؟ چرا نمیبینه؟ گفت نمیبینم چشم، جایی نمیبینم، آقا نمیتونم برم پایین، دست من بگیر من بیارم پایین. اووردنش پایین، پیچید بین همسایه ها و خیشان و فلان اینا که آقا این چشش اینجوری نابینا شده، درجا بالا پشت بود. رفتن از تو شهر هله بود، رفتن از شهر هله و نمیدونم بغداد و اینا چند تا طبیب سوار درشگه ای چیزی، اسبی قاطر چیزی کردن وشتن اووردن، همه طبیبا دیدن گفتن چشمت مشکلی نداره، ولی ما نمیتونیم اینو معالجه کنیم، نمیدونیم چرا نابینا شده، چون ظاهر چش که سالمه، نه سفیدی گرفته، نه آب مروارید آوردی، نه طوری نشه، ولی ما نمیدونیم چرا نابینا. گفت چیکار کنم من چشم اینو؟ گفت ما هیچ کاری نمیتونیم برات بکنیم. یه سری خانوم بودن تو این همسایه ها، بعضی این خانوما واقعا بعضی وقتا یه کارایی میکنن، کارهای خوب. گفت یه سری خانوما بودن اومدن پیشش، گفت همه راه ها رو رفتی؟ گفت آره. گو همه دکترها اومدن دیدن که آره. یه روز که هیچکی دور و بر این خانومه نبود، مادر عثمان نبود، گفتش که یه راهی ما بهت نشون میدیم. گفت راه چیه؟ این خانوما برگشتن بهش گفتن که ما عقیدمون اینه، تو بد گفتی به شیعیان، شیعه کس داره، پناه داره، تو حافظش نیست، به کس شیعیان هم اهانت کرد، این نابینایید به دست مهدی صاحب زمان هست، اگه میخوای خوب بشی همینجا تضمین بده شیعه میشی، استغفارم کن از این حرفایی که زدی، ما بلندت میکنیم، تو رو میبریم یه گوشه شهر هله، اونجا یه جایی هست تو شهر هله هنوز هم از مقام حضرت صاحب زمان سلام الله، گفت میبریم اینجا. این دید هیچ راهی واقعا نداره، گفت من اگه اینجا بشه شیعه میشم فلان، دیگه این کارا نمی کنم، غلط میکنم فلان. ورش داشتن شب جمعه بردنش قبه مقام امام زمان اسلام تو شهر هله، گذاشتنش اونجا، خودشون دم در نشستن، نشستن یه ساعت دو ساعت سه ساعت گذشت، دیدن این از دم قبه بلند شد، زن نابینا بلند شد اومد گفت سلام خانم فلان، خانم فلان سلام، خانم فلان سلام، چرا شما لباس این رنگی پوشیدید، چطور روسری اونجوری سعید کردید، تو چرا چادر اینجوری. اینا گفتن که چی شد؟ گفت والا من نشستم اینجا توسلی به این شخصی که شما میگید من پیدا کردم، وقتی که شما رفتید دیدم یه نفر اومد جلوم ایستاد، از همون دور دستشو اشاره کرد به چشم من، من دیدم چشمم بینا شد، دیدم وقتی چشمم بینا شد دیدم قبه خیلی پر نور شده، نور عجیبی قبه را فرا گرفته. نگاه کردم دیدم یه آقاییه. گفتم شما چشم من خوب کردی؟ گفت بله. گفتم شما کی هستی؟ گفت من حجت ابن الحسن. گفت اینو گفت از نظرم ناپدید شد. اینا ورداشتن آوردنش تو خونه، زنه شیعه شد، پسرش هم که عثمان بود شیعه شد، تو عقیده خوبی باقی موندن تا اینها از دنیا رفتن. این یکی از معجزاتی است که در زمان غیبت کبرا اتفاق افتاد، نه هزاران، صدها هزار، بگو ده ها هزار، صدها هزار معجزه. من عرض میکنم بعضیاش ثبت شده، یکیش همین آقای صبوحی که من برای شما گفتم، خیلی بچه‌ای که تو این مدرسه میاد اینا هم نمیدونن این واقعه رو، اینا هم نمی... من باهاشون زدم اینا هم نمیدونن، من برای شما گفتم اینا یه معجزه بود. معجزات دیگری که ثبت نشد ولی اتفاق افتاده. آقایون خانم ها، از امشب به بعد به منم تذکر بدیم، منم به شما تذکر بدم، امشب که مخصوصا شب نیمه شبانه، هفته ای اگه هر شب نرسیدیم یه سلامی بدیم به امام زمان اسلام، هفته ای یه روز یه شب یه نیم ساعت یه ربعی اون سلام الله کامل و تام از شامل العام تو مفاتی که سلام به امام زمان، بالا پشت بون تو تراس خونت، بالای تو حیات خونت، تو آپارتمانت، هر جا هستی، همه که خوابن یه سلام اینجوری بده، صبح سحر بلند میشی برای نماز صبح اینا یه سلام اینجوری، یه توسلی کوچیکم شده به امام زمان رسان پیدا کن. چرا؟ من میگم اینو، من از شما معذرت خواهی میکنم، الانم که داشتم میمدم اینجا خودم گفتم به خدا، گفتم خدای من خودم روم نمیشه با امام زمان رسان صحبت کنم، خودم خودت از آقا بخواه که یه جوری چی بکنه که ما یه توسلی به اون بزرگوار داشته باشیم. شما بگو امام زمان، منم هم همینو بگم، میگه امام زمان ما که آبرویی نداریم، لیاقت هم نداریم، شیعه شما هم نیستیم، ولی محب شما هستیم، دوستت داریم، میخوای من منتظرین ظهورت باشیم، ای آقا ما یه توسلی میخوایم بهت پیدا کنیم، فقط کافیه که فنظر نظرتن رحیمه، یه نگاه مهربون تو این توسل به ما داشته، ما کانالمون باز بشه، راهمون باز بشه، بدون شما داری یه نگاه مهربونه میکنید، ما امیدوار بشیم بتونیم بیایم در خونه شما، هر خیمه ای که شما زدی فرمود تا زمانی که غیبت کبراست، ما من تو بیابونهای وحشتناک کوها اینجا همه در بدر هست خیمه میزنم، ولی به یاد شیعانم هست. ما یه توسلی پیدا میکنیم به شما، آقا شما امشب یه فنظر نظرتن رحیمه استکملو بها کرامتن، اونی که اونجوری که باید به ما جواب بدی اونجوری، حالا ما در حد لیاقت ما استقامت میدونم چیز دیگه است، ولی شما یه روی خوبی به ما امشب بکن، ما شیعه شما نیستیم ولی محب شما هستیم، آدمایی هم نیستیم آبرومند بشیم، چیزی پیش خدا پیش شما داشته باشیم، دستمون خالیه خالی. امشب مفاتی رو حتما باز کنید، هر مقدار تونستید امشب اونایی که حاجتهای بزرگشون رو زمین مونده برن امشب در خونه خدا، احیاشو به هر مقدار میتونن بگیرن، یه سلامی به امام حسین امشب بدید، عرض به خدمتتون که یه سلامی به امام زمان علیه السلام بدید، یه دعاهایی داره امشب بخونید، از بهترین دعاهام دعای کمیل هست، چیزای دیگر هم اینطور نوشته مال شب نیمه شبان دیگه، هم شاید حالا چند سال یه همچین شبی نصیب ما نشه، من دیدم وقت نیست دیگه نخوندم از اون مفاتیح، خودتون حتما حتما این کار دیگه، این گیر نمیاد همچین چیز، ما هم امشب حالا چند تاش استغفار میکنیم فلان، اینها رو همه رو با نیت با حال، اونام که صدای ما رو گوش میدن، همینطور انشالله همین مجلس ما جزئی از احیای امشب ما محسوب بشه انشالله. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق صاحب العم صاحب الزمان سلام الله علیه قسمت میدهیم، اونایی که شب و روز دارن بر علیه امام زمان، بر علیه شیعیان اون حضرت، بر علیه محبین اون حضرت، مخصوصا تو این کشور دارن شب و روز از خارج و داخل دارن فعالیت میکنن، بچه های ما رو مسموم میکنن که ما دست از این عقیده برداریم، دارن گرانی میارن، دارن تورم میارن، دارن احتکار میارن، دارن قحطی میارن، دارن هر نوعی که میخوان ضربه ای بزنن که این شیعه اینجا خوشگونده بشه ابه این بره. خدایا به حق حضرت صاحب الامر ریشه خودشون رو بخوش کن. خدایا به حق صاحب الامر برکات مادی معنوی بر این کشور امام زمان، بر این مردم خودت آن به آن نازل بفرما. خدایا نفهمی های ما، نفهمی های دستندرکاران ما، ملت ما، مردم ما، جوانای ما، دختر ما، پسر ما، خدایا نفهمی های ما رو امشب به حق صاحب الامر سلام الله علیه خودت به فهم و شعور و عقل کامل بدل بفرما. خدایا گناهان ما که مانع استجابت دعا و نزول بعضی از بلاها شده، خدایا این گناهان رو همین امشب که شب نیمه شعبان هست خودت از همه ما خاندان اهل بیت ما ببخش و بیامرز. یه مادری یهو رفته توی بیماری عجیب و غریبی، ریش آورده توی آی سی او لم خوابیده بنده خدا، یه خانم دیگری بنده خدا بیمار هست خیلی به شما سفارش کرده، یه پدری سفارش کرده که اونم بنده خدا حال خوشی نداره، دیگه مریضای دیگه هم خودتون میدونین داریم و اینها. خدایا به حق حضرت صاحب الامر، به نفس مبارک اون بزرگوار، خدایا همه این مریضا رو هم امشب شفای عاجل عنایت بفرما. یه صلواتی بفرستید توسل پیدا.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن بیرونی ها داخل، هر کی صدای ما رو داره.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
آه همه همه حیفه حیفه خیلی حیفه امشب کسی ساکت نباشه یواشم نگه خجالتم نکشه صداتو آزاد کن یکی دو بار مهمان امشب شب نیمه شبان ها همه نیت ها تو ذهن شادی روح اموات شهدا مریضا جانبازا اسیرا شیعیان و محبین امیرالمومنین حاجتمندا هر جا هستن استغفر الله من کل ذنب و اتوب الی یه بار آخرم همه بگن ای خدا روزهای دشواری غم گرفته تمام دنیا را ما به سویت پناه آورده ایم جان مهدی نگاه کن ما را سر به زیر آمدیم و شرمنده ناله و اشک و آوردیم ای طبیب همه مریضی ها سرطان گناه آوردی بین آشفتگی این عالم خواستی تا که امتحان بشویم ما ولی آمدیم اینجا تا ما ولی آمدیم اینجا تا بیمه صاحب الزمان بشویم
به 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 به
ما ولی آمدیم اینجا تا بیمه اولین آرزوی ما فرج است
انشالله که بلدی بگی
اولین آرزوی ما فرج است کاشکی صاحب الزمان برسد دست و پا میزنیم بین گناه
دستات کجاست؟
دست و پا میزنیم بین گناه کاش مهدی به دادمان برسد به نام مهدی صاحب الزمان الهی
شب نیمه شبان کسی ساکت نشینه یه وقت این جزء احیات ها
دلم از روزگار خسته شده.
دستات کجاست؟ دستات کجاست؟
دلم از روزگار خسته شده. هر دری باز بود بسته شده. پا شدم بی اراده افتادم، پا شدم بی اراده افتادم. هرچه پل ساختم شکسته شده.
حالا باید چیکار کنم ها؟ دستات بالاست یا نه؟
هرچه پل ساختم شکسته شده. پسر فاطمه ببخش، پسر فاطمه ببخش، ولی تو خودت از خدا تمنا کن. ما بعید است مرد راه شویم، راه برگشت را خودت وا کن.
دستا دستا،
ما میخوایم هر جوری شده ظهور تو درک کنیم. اگرم اجل ما رو مهلت نداد، این العفا ما رو پاک کنه اون لحظات آخر، حداقل اون چهره نورانی تو رو ببینیم و بمیریم. ده مرتبه الهی الله.
صدا بهتر از این باید باشه ها. تموم شد و رفت.
الهی الهی عظم البلا.
ها یه چند دقیقه هم گذشته نداریم. شب شب احیا دیگه گیرمون نمیاد. کی تا سال دیگه زنده باش. مریضا دعا کن همش تو ذهنت باشه. این چند تایی که گفتیم خودت، اموات شهدا، اسیرای شیعه، دشمنان که باید از این مجلس حتما نابودیشون امضا بشه امشب انشالله، دوستان تعییداتشون امضا بشه، این مملکت انشالله روز به روز روی خوش ببینه انشالله، برای همه چی، برای جوونا آقا باید به خیری، همه چی همه چی همه چی، همه رو در نظر بگیر، خسته نشی، کسل نشی، پکر نشی، کسی هم دیر شده بشه بره بره. امشب میخوایم بریم پشت خیمه امام زمان هر جوری شده، به هر قیمتی که.
الهی عظم البلا و برع الخفا وان کشف الغطا وان قطع الرجا وزاغت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و الیک المؤول فی الشدة و الرخاء اللهم صل على محمد و آل محمد أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد
پدران این امت رو داری صدا میزنی، پدران این امت رو،
یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد.
تو رو خدا با نیت صدا بزن، بهترم صدا بزن، پدرتو بهتر صدا بزن.
نه نه این صدای این جمع نیست. یا محمد و یا علی یا علی و یا
دستا بالا یه بار دیگه هم صدا بزنی یا نه
محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکبیانام فإنکما کافیان و انصرانا فإنکما ناصران.
دستا رو سر. یا مولانا
یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب
یا مولانا یا صاحب الزمان. ها ها بهتر بهتر. تو رو خدا گرفتار نیستی، برای گرفتارا صدا بزن آقا رو. انقدر صدا بزن که از خیمش جواب بیاد. حاجت مندا، مستاجرا، اونایی که فرزند صالح میخواین، اونایی که ازدواج صالح میخواین، اونایی که کار خوب میخواین، عاقبت به خیری میخواین، اونایی که میخواین گرفتاری های این مملکت برطرف بشه انشاءالله.
ها همه با هم صدا میزنیم. یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان.
جوونا کجا؟ صدای جوونا بهتر بیاد.
یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا.
تموم شد، میخوایم جمعش کنیم.
گرفتاری نمونده باشه، هنوز گرفتاریش رو زمین باشه، حاجتش رو زمین باشه. پشت خیمه حجت ابن الحسن هستیم. ها این دو سه مرتبه آخر مهمان امشب. یا مولانا یا صاحب الزمان، یا مولانا یا صاحب الزمان. یکی دوبار مهمانی. یا مولانا یا ای بار آخرم جوونا بهتر بگم بیرونی ها. یا مولانا یا صاحب از الغاز 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 الغاز. همه نمیگن، یعنی به فریادم برس، به فریاد ما برس آقا. الغاز 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 الغاز. آها یکی دوبار بهتر بگو، بگو آقا بچه های ما رو دارن مسموم میکنن، میخوان شیعه را بین ببرن. ادرکنی 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 ادرکنی، یعنی ما رو دریاب، ما رو دریاب آقا. هم بهتر میتونی بگی ادرکنی ادرکنی. ها یکی دو بار برای همه گرفتارای شیعه. ادرکنی ادرکنی الاجل 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 الاجل. آقا به شتاب دارن از شیعت و عبی میبرن، شیعان در محرومیتن آقا، همه ی دنیا بر علیشون آقا. الاجل 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 الاجل. الساعة الساعة. همین حالا آقا جواب ما رو بده. تموم شد، یکی دو سه بار با حال بگی، همه بگن الساعة 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 الساعة. به حق آبائک الطیبین الطاهرین، به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق صاحب الزمان، امسال سال فرجش، سال دیگه سال قیامش قرار بده. ما خانواده های ما مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن بفرما. به دعایش دعاهای ما هم به اجابت برسان. ما رو از کسانی که ظهورش رو درک میکنیم قرار بده. خدایا به نام مقدسش هرچی مریض امشب بیمارستان مناظر جای دیگه، پیر جوان دختر پسر طفل مریض، خدا همه از شیعان و محبین امیر المؤمنین شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما عزیزت دست داده ها، تازه گذشته ها، پدران مادران، سببی نسبی از این جمع محترم امشب، همه شون ببخش و بیامرز. شهدا جنگ، شهدا انقلاب، مدافعین حرم عزیزمون، خدایا شهدای امنیت، شهدای اطلاعات، مرزداران، خدا علما مراجع در گذشته، خدایا مرحوم استاد نیکوسفت، استاد فریدونی، همه و همه درجاتشون عالیست متعالی. بفرما عاقبت کشور، رهبر، مردم، جوانها، خدا خودت ختم بگردان. خدایا شر دشمنان این کشور به خودشون برگردان. خدایا دوستان این کشور بر تعییداتشون بیفزار. خدایا خدایا خدا اونایی که فرزند صالح میخوان به دعای حجت ابن الحسن امشب فرزندان صالح و شیعان امیر المومنین از محبین حضرت نصیب همشون بفرما. مستاجرای ما صاحب خونه بگردان. خدایا وسایل ازدواج ما خودت فراهم، برای جوانهای ما دختر و پسر شیعه فراهم. بفرما وفق ناله ما تحب و ترزا، رحم الله من قرن فاتت همه السلام.